نداره چند سالته، از بچه یه کوچیک تا 100 سال با ما. میرم یه جوان بیکار و علاف، یه اشتگ دارم اونم بیکار و علاف. زهر خانم مادر منه، دختر اکرم خانم همسر منه. آخ باباش 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 سمعیه هم که خواهر سمعیه نرو سمعیه نزار بدن لاتو لوتاشیم سمعیه مامانو روسته به کی میخوای بل کنی بری اینجاست. آره گلم آره همینجاست، فرق نداره چند سالته، از بچه یه کوچیک تا 100 سال با ماست. جیک و پیک اینجاست. آره گلم آره همینجاست، فرق نداره چند سالته، از بچه یه کوچیک تا 100 سال با ماست.
بهار سالیگه به سالیگه می آید و ما به اندازه شکوفه های بهاری برای شما عزیزان آرزوهای خیلی خیلی خوب داریم. روزتون بخیر باشه همراهان عزیزی که همچنان شنونده رادیو جوان هستید. همکاران من آماده و قبراق و سرحال آماده هستند و در فرصتی نیم ساعته برنامه گل کوچیک رو به طور زنده تقدیم حضورتون کنن.
فرصت توی دروازه یه شروع عالی و طوفانی است توی بازیکنهای تیم نوجوانان ایران.
کسب امتیاز 25 تا تیم نوجوانان ها موفق باشه در قهرمانی نوجوانان جهان. تیم قدرتمند روس رو 3-1 از پیش رو برداره.
حالا تو گل میشه 90-25 برتری با تیم ملی بسکتبال نوجوانان کشورمون.
یه مقدار نگرانم هستم روی این گونه ضربات، اما خیلی راحت و مقتدرانه این ضربه رو میزنه.
حتما یه بخشی از زندگی رو باید اختصاص بدیم به ورزش. چه پیاده روی چه ورزش تخصصی، اگه بتونیم انجام بدیم آینده رو ما همین الان میسازیم. یکی با درس خوندن، یکی با یاد گرفتن یه فن و صنعت، یکی با ورزش. آینده دست ما ها، فردا رو ما میسازیم.
با این لول فنی که دارن قطعا میتونه در آینده
گل کوچیک.
سلام، وقتتون بخیر باشه. ایمان سلطانپور اینجا گل کوچیک. دیگه نفسای بهار رو داریم پشت گردنمون احساس میکنیم، دیگه سایه به سایه ما داره میاد و در حالی که حدوداً 26 دقیقه مونده تا پایان برنامه گل کوچیک هستیم در خدمتتون. میخوایم با همراه امیررضا و امیرحسین در مورد موضوعات مختلف صحبت کنیم، فوتبالای مهم هفته، لیگ قهرمانان، فرمول 1 و اگر هم وقت شد که ایشالا وقت میشه در مورد تنیس ایندیان ویلز صحبت خواهیم کرد. موضوعاتی که امروز در موردش حرف میزنیم امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیره. اگر این مهم اتفاق افتاد خوش به حال ما و درود بر شما. امیر رضا و امیر حسین مطابق هفته‌های گذشته هستن پیش ما. امیر رضا سلام، ظهرت بخیر.
سلام، ظهرت بخیر ایمان. از اون مهمتر سلام به شنوندگان عزیز رادیو جوان، در خدمتتون هستم.
امیر رضا همایون عزیز حالت خوبه؟
مرسی، ممنون، عالی.
امیر حسین
گل کوچیک بازای قدیم و جدید، سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، ظهر بارونیتون بخیر، خیلی هم مواظب باشید تو این هوای بارونی که سرما نخورید مثل من و کلن حواستون باشه
دیگه. چه بارونی میاد علی نیافر،
خیلی قشنگه بگید.
آره جذاب شده، همراه ما باشید. 24 دقیقه میخواییم خیلی مختصر و مفید در مورد اتفاقات و رویدادهای ورزشی صحبت کنیم. اما اتفاق مهم هفته این که مشخص شد بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان، امیر قلعه نوعی سکان هدایت تیم ملی فوتبال کشورمون رو بر عهده داره. کلی ها موافقت کردن، کلی نقد بود، حرفای زد و نقیض زیادی مطرح شد و الان امیرحسین میخواد در مورد این مباحث صحبت کنه.
بله ایمان درسته، همونطور که گفتم 20 قرار بود که بگن، اما 20 هم نشد، 21 گفتن. آقای فیلیکس سانچز که قرار بود سکان هدایت تیم ملی بر عهده بگیره، در یک حرکت رونالدینیوی این طرفو دید، رفت اون طرفو زد، رفت سرمربی تیم ملی دیگه شد و آقای امیر قلعه‌نویی به تیم ملی کشورمون اومدن، اگه اشتباه نکنم بعد 16 یا 17 سال. بعد 17 سال به تیم ملی برگشتن بعد اون باختمون به کره و اون حذف شدنمون برگشتن. من هفته‌های گذشته گفتم که با مربی ایرانی موافقم، مگر اینکه با اینکه نباید حواشی زیاد بشه، مثلا رسانه‌ها در موردش زیاد مثلا صحبت کنم و چیزای منفی بگن.
تا الان هم مثبت بوده، حالا رسانه‌ها اولش مخالفت کردند ولی الان کارشناسای ورزش ایران همه متفق القول میگن که امیر قلعه‌نویی انتخاب خوبیه، فرگوسن ایرانه، این صحبتیه که افشین قطبی دیروز مطرح کرد.
دقیقاً همینه، اما کاربرای ما توی فضای مجازی متاسفانه این نگاه رو نداشتن. مثلا من الان میخوام یه نظرهای مردم رو بگم، یکی از نظرهای مردم تو فضای مجازی رو بگم که مثلا یکیشون اومد گفتش که خب مثلا آقای هرورنار توی عربستان سعودی سکان هدایت تیم عربستان رو داره، مثلا اونجا گراهام آرنولد استرالیا داره، اون طرف مثلا یورگن کلینزمن کره جنوبی رو داره، کارلوس کیروش خودمون رفته قطر، اون طرف حالا بهترین مربی آسیا رو آقای موریاسو رو داریم، بعد آخرش نوشتن آقای امیر قلعه‌نویی هم اومده سرمربی تیم ملی کشورمون شده. این واقعا زشته در مورد تیم ملی که واقعا وقتی هر وقت میبره کل ایران شاد میشه و به نظرم باید فرصت بدیم با آقای قلعه‌نویی که تقریبا توی کارنامه‌ای که توی تیم ملی داره بد عمل نکرده، یک باخت، 6 تساوی و فکر میکنم 10 برد رو داشته.
دقیقاً اون حالا دو باخته که اون چون ضربات پنالتی محسوب میشه، یه باختمون هم در مقابل فکر میکنم مکزیک بود که اون باخت بد رو ما تجربه کردیم.
ببینم ایمان و امیر حسین، انتخاب آقای قلعه‌نویی یک شمشیر دولواست برای فدراسیون فوتبال. آقای قلعه‌نویی در دوره اول حضورشون که منتهی شد به جام ملت 2007 مالزی اتفاقات خوبی برای ما رقم نزدن و توی اردو بازیکنان ستاره های وقت و یه به نوعی صدا می زدن، مثلا به مهدی مهلوی که می گفتن آقای هامبورگ، یا به دیگر عزیزانی که اون موقع بودن نام تیم باشگاهیشون رو میذاشتن روی اسمشون به جای اینکه اسمشون رو صدا کنن. الان بازیکنایی که ما الان توی اروپا داریم دیگه بر نمیتابه که مثلا برگرده آقای قلعه‌نویی به سردار آزمون بگه آقای لبکوزن، یا به مهدی سانمی بگه آقای پورتو. این اشتباه مهلک امیر قلعه‌نویی‌ه که به نظر من توی این سالهایی هم که توی لیگ برتر بوده این اشتباه انجام داده و به نظرم به تیم ملی هم میکشه.
خب این امیر قلعه‌نویی، فقط ببخشید میام میونه که الان امیر قلعه‌نویی الان با 17 سال گذشته خیلی فرق میکنه. بله. قطعاً مجربتر شده، قطعاً بله. با تجربه تر شده و دیگه قطعاً آقای پورتو یا آقای شلومگراتسو که دیگه نمیاد بگه.
ببین مجربتر شده، حرفی درش نیست. ما امیر قلعه‌نویی و 2000 بعد از جام جهانی با چه کارنامه آوردیم گذاشتیم سرمربی تیم ملی؟ خیلی خوب عمل کرد، خوب چند تا قهرمانی لیگ برتر داشت، ولی ایشون با اینکه همچنان لقب پر افتخارترین مربی لیگ برتر رو یدک میکشه 10 سال هیچ افتخاری نداشتی.
10 سال هیچ افتخاری نداره. من خیلی با تو مخالفم امیر رضا. حالا اینکه کنار 10 سال افتخار نداشته به کنار، این که میدونه تو بازی میخواد چی کار کنه، آره ارسال از کناره ها هست، این درست. ولی این که مثلا خیلی ها با دراگان اسکوچیش موافق بودن، یکی بیاد به من، حالا موافقان دراگان اسکوچیش بیان 3 دقیقه در مورد شیوه بازی دراگان واسه من بگن، هیچی نداشت دراگان اسکوچیش. اونا روی نبوغ فردیمون بود. امیر قلعه‌نویی فقط ما میتونیم ابراز امیدواری بکنیم. بله. اینکه در بازی‌های آینده که بازی 3 فروردینمون در مقابل روسیه است، همونطور که آقای آزادگان قبل برنامه به ما گوش زد کرد. بله. و گفت، و امیدوار باشیم که جام ملت‌های سال آینده اتفاق خوب و درخشانی بیفته و ما مطمئنم باشید میفته. اما خارج بشیم از بس چون دیگه داره بالبال میزنه خانم تهرانی، و بریم سمت و سوی تیم ملی جوانان که متاسفانه ما بازی رو به شنبه بود واگذار کردیم. محمد رضا رحیم‌پور در مورد چند و چون تیم ملی جوانان واسه ما میگه.
سلام و عرض ادب خدمت تمام همراهان عزیز رادیو جوان. باخت 1-0 تیم ملی جوانان به شاگردان عماد رضا با سرمربیگری صمد مرفابی در مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی زیر 20 سال آسیا باعث شد تا شاگردان صمد مرفابی شانس رسیدن به جام جهانی زیر 20 سال رو هم از دست بدن. این سومین بار در طول چند سال گذشته است که تیم ملی جوانان عراق خاطره تلخی رو برای همتای ایرانیش درست میکنه. گل دقیقه 91 علی جاسم پرونده تیم ملی جوانان رو در مسابقات قهرمانی زیر 20 سال آسیا در کشور ازبکستان بست تا صمد مرفابی و شاگردانش شانس حضور در جام جهانی رو از دست بدن. این نسل واقعا حیف شد با توجه به اینکه میتونست به جام جهانی بره و بازیکنای با انگیزه و جنگنده‌ای در این تیم بودند، اما نفرات در بازی مقابل عراق اونطور که همه انتظار داشتن نبودند. صمد مرفابی هم در کنفرانس خبری پس از بازی اینطور گفت:
بازی حساسی بود هم برای ما هم برای عراق. تا خب اون چیزی که ما می‌خواستیم از بچه‌هامون انجام ندادن و تیم عراق فکر می‌کنم تو جنگ‌های تن به تن موفق بودن و سعی کردن که خیلی از ما تو گیری کنن و بچه‌های ما نتونستن اون شرایط فنی که داشته باشن نداشتن و تقریبا توی درگیری‌های یک تن مقابله که اونا موفق تر بودن و از ما خوب توپ گیری کردن و موفق شدن با یک موقعیت آنچنانی هم نداشتن، ولی خب فقط یه توپ که نیمه دوم اومد از جلوی دروازه رد شد و اون موقعیتش به شوتی که به گل رسیدن و موفق شدن این بازی رو از ما ببرن.
با این حال اما خیلی از مربیان و کارشناسان فوتبال پایه با این شکست به انتقاد از عملکرد صمد مرفابی در تیم ملی جوانان پرداختند و او رو مقصر اصلی این شکست می‌دونستن که در ادامه صحبت برخی از اونها رو با هم خواهیم شنید. امیر فلاحی سرمربی تیم پدیده غرب:
فکر می‌کنم که کیفیت و قابلیت بازیکنان تیم ملی جوانان خیلی بالاتر از این بود. من فکر می‌کنم که بازیکنان نتونستن یا توی قالبی توی شرایطی نتونستن قرار بگیرن که کیفیت اصلی خودشون ارائه بدن. قابل پیشبینی بود به جهت اینکه افرادی که توی سطح فوتبال پایه دارن زحمت میکشن، مربیا، فکر میکنم که میتونستن حتی توی اردوهای داخلی در کنار کادر تیم ملی جوانان دیدگاهاشون ارائه بدن، کمک حال کادر فنی تیم ملی جوانان باشن. متاسفانه چند سالی هست که بعد از اینکه فکر میکنم آقای دوستی، علی آقا دوستی مرش، بعد از اینکه از تیم‌های ملی جدا شد که خودشون خب توی رده‌های پایه کار میکردن، هیچ کدوم از مربیایی که توی رده‌های ملی دارن کار میکنن دیگه از فوتبال پایه و پایه تهران و مربیا، نه تهران حتی شهرستان، دیگه نمیشن و یه سری افراد با یه سری ارتباطات بیرون از گود فوتبالی و بیرون از شرایط فوتبال پایه به رده‌های ملی میرسن که اصلا انگار نه انگار.
علاوه بر آقای فلاحی، چندین تن از کارشناسای فوتبال مثل فرزاد آشوبی، آرش برهانی، سیاوش اکبرپور و حتی مهدی عطالو سرمربی جوانان پرسپولیس هم به عملکرد کادر فنی صمد مرفابی انتقاداتی رو وارد دونستن که از جمله مهمترین این انتقادات نحوه سازگار دعوت شدن بازیکن‌ها به تیم ملی جوانان. با این شکست به نظر میرسه کار صمد مرفابی در تیم ملی جوانان هم به پایان رسید. به امید حل شدن این مشکل ها و موفقیت تیم ملی جوانان با کادر جدید. تا فردا، خدا یار و نگهدارتون.
متشکرم از محمد رضا رحیم‌پور. 5 ثانیه دیگه 11 و 46 دقیقه میشه، وقتتونم بخیر. اما بریم لیگ قهرمانان اروپا که خب رئال مادرید مطابق انتظار برد، بله، در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو رو. تیم لیورپولی که اصلا حال اوضاع اون روند سینوسی خودش رو کماکان طی میکنه، یه روز خوبه یه روز بده. و ناپولی هم 3-0 با بریس ویکتور اوسیمن آینتراخت فرانکفورت رو شکست داد. چطور دیدیم بازی ها رو؟
من میخوام با روزنامه گاردین امروز شروع کنم که نوشته که معجزه‌ای برای لیورپول در کار نبود و خیلی از رسانه‌های دنیا در مورد همین موضوع صحبت کردن که کامبک توی سانتیاگو برنابئو یه رویای بلند پروازانه‌ایه برای لیورپول و اون رو نتونست انجام بده.
نه تنها واسه لیورپول، واسه همه یه تیما
قطعا همینطوره. اون طرف اما روزنامه مارکا امروز نوشته که رؤسای لیگ قهرمانان اروپا و ربطش داده به رئال مادرید، بله، و اینو میتونیم حالا ربط بدیم به مصاحبه پارسال آقای گواردیولا که خبرنگار پرسیده بود که خب مثلا چرا نمیتونید مثلا قهرمان بشین. آقای گواردیولا خیلی رو گفته بود چون رئال مادرید هست و دیگه حق مطلب ادا شده به نظرم.
دقیقاً این رئال مادرید نمانام لیگ قهرمانان اروپا و وقتی حرف از صحبت از لیگ قهرمانان اروپا میشه همه یاد خدا بیامرز سانتیاگو برنابئو میافتن و الان پیرو بشم که فلورنتینو پرزه که داره خیلی خوب رئال مادرید رو مدیریت میکنه. اما ناپولی
اوسیمن آره، چه خوبه.
هم اوسیمن هم خب زیلنسکی گلاشون رو زدن، بله، دبل کرد ویکتور اوسیمن. ما همیشه از زوج مخوف خط حمله ناپولی صحبت کردیم، بازم تاثیرگذار بود دیشب خویچا و عملکرد خوبی رو داشتن. و تیم لوچانو اسپالتی به نظرتون شانسی واسه قهرمان شدن در لیگ قهرمانان اروپا؟ یه قصه پریان و سیندرلایی ها این نکته که من دارم میگم.
اگه حالا ببخشید امیرزا من میونه کلامت میگم، اگه ناپولی امسال قهرمان بشه دراماتیک ترین قصه رو برای آرماندو دیگو مارادونا داریم.
فکر کنم میخوای بگی سیبیلاتو میسنی.
نه بابا.
ولی خب
یه قصه دراماتیک رو برای آرماندو دیگو مارادونا داریم که آرژانتین اون طرف قهرمان شد، بله، و این طرف هم ناپولی قهرمان بشه دیگه، چه شود برای خدا بیامرز مارادونا.
آره چقدر کیف میکنه جنوب ایتالیا از این، آره، قهرمانی. ما نکته داری امیررضا؟
من به شانس میدم و فکر میکنم با این بازیه که کرد شانس داره برای
الان تو هشتم اومدن دیگه. آره، بعد از 17 سال ما سه تا تیم ایتالیایی رو میبینیم که اومده تو جمع هشتیم به همراه اینتر و آس میلان و خلاصه که ایتالیایی‌ها دارن میترکونن.
دقیقا همینطوره، بعد 17 سال سه تیم ایتالیایی حضور داره. من میخوام ناپولی رو ربط بدم به جام جهانی و مراکش. خب داره مثل مراکش بازی میکنه و میاد بالا و
مثل مراکش که بازی نمیکنه،
مثل مراکش بازی نمیکنه، اما داره
همون سیندرلایی همون میاد بالا
و همون روند داره میاد بالا و تیما رو میبره. البته به تیم ابرقدرت تری هم نخورده بین خودمون باشه دیگه، خدایی فرانکفورت هم حالا تیم دیگه مثلا اومد تو مرحله.
آره حالا آینتراخت حالا تو 16 تا بود دیگه.
آره بعد اون طرف گفتم که بعد 17 سال سه تیم ایتالیایی اومدن. من رفتم یه جستجو کردم، اینزاگی اون موقع برای میلان بازی میکرد و حالا بعد
نشون
نه خود همین سرمربی اینتر اینزاگی، بله، بازی میکرد برای میلان و حالا به عنوان مربی تونست حالا بعد حالا
اون سیمونه بوده یا پیپو تو
سیمونه
اینزاگی، بله، بوده. آخه پیپو هم یه مدت تو آفساید بود، همش تو آفساید بود، بله، واقعا واسه ایسی میلان بازی میکرد. اما خب بریم شب قبل،
بله،
شب قبل ترش که نمیدونم چه واژه‌ای باید واسه ارلینگ هالند استفاده کنیم، یعنی آتیش بازی به نظرم در خور بچه قول نروژی نیست. 5 تا گل زد، گلات کرد به قول فوتبالیا و 7 تا در هم. حالا مؤدبانش من نمیدونم چی میشه آقای آزادگان، مؤدبانه این که یه تیم 7 تا به یه تیم دیگه میزنه خورد کرد و به زانو در آورده دیگه. حالا میدونم گونه غیر مؤدبانش تو ذهنتون اومد، ولی چطور دیدین بازی رو؟
بازی خیلی خوب بود. رشاد رحمان خبرنگار مطرح دنیای ورزش و فوتبال گفته که به خاطر این آقای گواردیولا هالند رو تعویض کرد تو اون بازی دقیقه 63 به خاطر اینکه نمیخواست رکورد مسی شکسته بشه، چون حالا به رکورد مسی رسید و حتی بعد بازی خبرنگارا به آقای گواردیولا گفته بودن که یادت مونده بود که مثلا این رکورد مسیه، گفته بود که چرا که نه، چون قبل از اینکه آقای گواردیولا من سیتی باشه خب اصلا بارسلونا بوده یه دنیای
خود مسی 5 تا به بایر لورکوزن زد تو همین لیگ قهرمانان،
دقیقاً همینطوره و گفته بود که دقیقاً یادم مونده و به خاطر این آوردمش بیرون که اون رویاهای الانش رو خراب نکنه و برای بازیای دیگه هم بتونه خرج کنه.
آها یه صحبتی رو اون خبرنگار مطرح کرده.
بله.
ولی خود پپ گواردیولا واسه انگیزشی این که بتونه آمادگی خودش رو در بازیای آینده بتونه دبل هتریک کنه به قول خودش.
دقیقاً همینطوره. من یه نکته‌ای هم اضافه کنم. هیچ بازیکنی به اندازه هالند نه گل زده، نه تونسته موقعیت خراب کنه.
هیچ بازیکنی
20 تا موقعیت تو این فصل فقط هالند خراب کرده موقعیت و در حالی که 30 تا مثلا 30 اندیا مثلا گل زده.
38 تا گل زده.
39 تا
گل زده و 20 تا به قول شما.
30 تا ببخشید 20 تا موقعیت هدر داده.
تو این فصل پس میگی هیچ کی اندازه ارلینگ بله. هالند نمیشه واقعا.
ولی خب عملکرد خوبش توی امر گلزنی ضعفش توی خراب کردن موقعیت‌ها رو پوشونده دیگه.
بله بله دقیقاً همینطوره.
دو راهی کیلیان امباپه یا ارلینگ هالند، یعنی تو شوک این 5 تا گل نباشید. کدوم؟
من میگم فرانسه بازی ملی امباپه.
نه تو فقط بگو امباپه رو انتخاب میکنی واسه تیمت یا ارلینگ هالند؟
نمیتونم انتخاب کنم.
نمیتونی
انتخاب.
من کیلیان امباپه رو
کیلیان منم با تو هم نظرم، کیلیان امباپه بازیکن کامل تریه.
بله.
ارلینگ تو محوطه جریمه فوق العاده است تو باکس حریف، اما خب اگه کیلیان امباپه بیرون محوطه هم صاحب فرصت بشه میتونه بیاد تو عرض و گوشه سکنج و دروازه باز میشه.
البته من این نکته رو در مورد رئال مادرید نگفتم، حالا تو لیگ قهرمانان هستیم اینو بگم که هیچ بازیکنی به اندازه کریم بنزما تو دور حذفی خطرناک نبوده. اون توی 20 بازی حذفی قبلی رئال 20 گل رو به ثمر رسونده. این آمار فوق‌العاده است. مرد
اینم بحثیه که مطرحه. ما صحبت کردیم در مورد لیگ قهرمانان اروپا، ساعت 11:53 دقیقه است، با ما همراه باشید. چرا؟ چون میخوایم در مورد فرمول 1 صحبت کنیم. دیدید که وقتی در مورد فوتبال حرف میزنیم من و امیر حسین خیلی صحبت میکنیم.
بله.
و یک نفر همیشه ساکته، نه ساکت الهامی، نه ساکته امیررضا. و الان میخوایم در مورد فرمول 1 صحبت کنیم و بریم سر وقت امیررضا همایون.
خب فرمول 1 فصل جدیدش 14 اسفند شروع شد توی پیست سخیر بحرین که برای 4 سال متوالی بود که این مسابقات رو میزبانی میکرد و خیلی هم آروم به اتمام رسید. ما همیشه توی بحرین سالای پیش یاشت آتش سوزی میشد یا ماشینا توی پیست تصادف میکرد، ولی امسال آروم به اتمام رسید و
بدون حاشیه
کم حاشیه به اتمام رسید و خب همه الان دارن میرن به سمت ریاض که توی گرند پری جده که یک پیست خیابانی خیلی جذاب هم داره و پیشنهاد میکنم اون مسابقه رو حتما ببینین در آستانه سال نو. و اینکه لوئیس همیلتون دارنده 7 عنوان قهرمانی فرمول 1 پنجم شد و ماکس ورشتاپن هلندی به مانند 2 سال گذشته دوباره قهرمان بحرین شد.
تقریبا همیلتون من یاد جوکوویچ و مثلا رافائل نادال میندازی که حالا مثلا اونا نیستن. آره تو تنیس که الان نیستن، حالا مثلا بازیکن جوانتر و بازیکن جدیدتری اومدن و دارن میدرخشن.
یا تو دو میدانی مثلا یوسین بولتی که کناره گیری کرده و الان همه میخوان 9.58 100 مترشو بزنن.
دقیقاً. و اینکه بعد از مسابقات مسابقه بحرین یه شایعی شد بین اهالا هواداره فرمول 1 که امکان داره تیم مرسدس با لوئیس همیلتون قطع همکاری کنه، برای اینکه شاید میگن اون الان 38 سالشه و دیگه داره کم کم به سمت بازنشستگی قدم برمیداره و اینکه توتو ولف این فرضیه رو رد کرد. مدیر تیم مرسدس گفت برای یک شکست من یک راننده رو ول نمی کنم، رها نمی کنم، و اینکه به نظر میرسه مهندسای تیم مرسدس برای همیلتون برنامه دارن و میخوان اتفاقات خوبی براش در ادامه فصل رقم بزنن. من یک نکته بگم، اگه همیلتون گرند پری جدم به ورشتاپن ببازه، کارش در ادامه فصل برای جبران اختلاف امتیاز به وجود اومده ناشی از شکست در این دوتا گرند پری خیلی سخت میشه و نگاهش به جده و ملبورن، جده‌ای که 28 اسفند این ور سال برگزار میشه و ملبورنی که همیشه عادت داشتیم به عنوان اولین گرند پری فصل ببینیمش، حالا به دور سوم که منتقل شد و 13 فروردین سال آینده برگزار میشه.
بسیار عالی. در مورد فرمول 1 جامعه صحبت کردی امیر رضا، حالا در مورد فرمول 1 که گفتی بیا یه بار اصلا توضیح بده در مورد حالا فرمول 1 این مسابقات چطوریه. منی که مثلا سررشته ندارم، مثلا بگو چند متره. من نکته جذاب در مورد این مسابقات واسه من اینه که میان کنار پیست و حالا
مارشالا میکنه. آره
اسمش مارشاله
و اینکه آره اون مارشالا که میان لاستیکا رو تعویض میکنن. خب لاستیکا هر چقدر توی پیست رانندگی میکنی با اون سرعت خورده میشه. و اینکه یک نکته هم در مورد فرمول 1 بگم، این که
لاستیک هم الان گرونه،
لاستیک که دیگه اون تیمای حرفه‌ای مثل فراری و مرسدس و ردبول دیگه براشون اصلا این رقم ها قیمتی نیست. اون هزینه‌ای که بابت آمادگی رانندشون و آماده سازی ماشیناشون و اینا انجام میدن، لاستیک اصلا براشون در مقابل اونا قیمتی محسوب نمیشه. و اینکه بگم در ابتدای مسابقه وزن راننده ها و مقدار سوخت ماشینشون اندازه گیری میشه
و حالا چی میکنن مثل کشتی.
و حالا جالبه که بدونید مسابقه که تموم میشه باید حتما شما 1 لیتر توی باکتون بنزین بمونه.
چرا؟
برای اینکه میرن آزمایش میکنن که نمیدونم مثلا تست دوپینگ خودمون.
آره تست دوپینگ.
مثل تست دوپینگ خودمونه که اون مثلا یهو مثلا میگن مارشالا که میان یه دست نبرن و همچین اتفاقاتی رو
نکاتی که کمتر میدانستید بهتره بگم. من که هیچی نمیدونستم از فرمول 1. دمت گرم امیر رضا بابت این نکاتی که در مورد فرمول 1 مطرح کردی. خیلی متشکرم از همراهیتون. نکته مونده امیر حسین، نکته
آخر. آره فینال چهارم، بازی فینال لیگ برتر بسکتبال بانوان هم امروز برگزار میشه ساعت 1. اگه اشتباه نکنم تیروشهیر کردستان با شهرداری گرگان بازی میکنه. 2 برد رو تیم کردستان به دست آورده و همین اخیران هم تیم شهرداری گرگان تونسته 1 برد رو به دست بیاره و این بازی خیلی تعیین کننده است برای آره. قهرمان.
اگه تیروشهیر ببره تمومه.
بله بله.
ولی اگه به بازه دیگه فینال‌ها رو ما در پیش رو داریم. متشکرم از امیر رضا.
منم ممنونم از شما و مخصوصا شنوندگان عزیز که همراه ما بودن.
امیر رضا
ممنون از شما. تا فردا خدا نگهدار.
تا فردا خدا نگهدار.
ساعت 12 رو از شبکه رادیوی جوان حضور شما عزیزان شنونده اعلام میکنم. متشکرم از همراهیتون. تا به این لحظه با آگاهی شما میرسونم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران 12:13 خواهد بود.